ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. گزارش‌های مبنی بر وقوع انفجاری در نیویورک منتشر شده است. ولادیمیر پوتین در سفری غیرمنتظره در سوریه با بشار اسد دیدار کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضایی است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. در پی گزارش‌های مبنی بر وقوع انفجار، برخی از خطوط مترو نیویورک تخلیه شده است و ده‌ها ماشین آتش‌نشانی در تقاطع خیابان‌های 8 و 42 منهتن مستقر شدند. از جزئیات این رویداد هنوز اطلاعی در دست نیست، اما فرستنده‌های تلویزیونی هم‌اکنون به طور مستقیم در حال نشان دادن خیابان‌های یاد شده هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سر راه سفر به مصر به طور غیرمنتظره وارد سوریه شد و با بشار اسد همتای سوریه خود دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز دوشنبه در پایگاه نظامی حمیمیم در شهر لازقیه مورد استقبال بشار اسد قرار گرفت. پوتین در این سفر اعلام کرد که دستور خروج بخش قابل توجهی از نیروهای روسی را از سوریه صادر کرده است. وی خطاب به سربازان این پایگاه گفت روسیه در سرکوب یکی از قدرتمندترین گروه‌های تروریستی بین‌المللی به سوریه کمک کرد و این کار را با درخشش عملاً به پایان رسانده است. ولادیمیر پوتین از سوریه رهسپار مصر شد و در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد. تأسیس نخستین نیروگاه هسته‌ای در مصر از جمله مسائل مطروحه میان رئیس جمهوری دو کشور بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنین قرار است روز دوشنبه امروز به ترکیه نیز سفر کند. به گفته مقام‌های ترک در دیدار آقای پوتین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مسائل مربوط به سوریه و اورشلیم یا بیت المقدس بررسی خواهند شد. کاخ کرملین نیز اعلام کرد که در این دیدار موضوعات مربوط به انرژی و مسائل مهم بین المللی مطرح خواهد شد. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی تصمیم دولت آمریکا را دائر بر انتقال پایتخت اسرائیل به اورشلیم یا بیت المقدس دارای تأثیرات منفی بر صلح و ثبات منطقه دانستند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضاییه است. او گفت یکی از موضوعاتی که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در تهران مطرح کرد موضوع خانم زاغری بود. به گفته او وزیر و وزارت خارجه ایران با توجه به مسائل انسان دوستانه این موضوع را با مقام‌های قضایی پیگیری می‌کنند، اما به دلیل استقلال قوه قضاییه نهایتاً وضعیت او در اختیار این قوه است و به گفته او باید دید چه می شود. بوریس جانسون روز یک شنبه با خانواده نازنین زاغری ملاقاتی 45 دقیقه ای داشت. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز که در ایام نوروز 1395 برای دیدار خانوادهش به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران به همراه دختر 2 سالش بازداشت و به اتهام فعالیت برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. قطر برای خرید 24 هواپیمای جنگنده تایفون قراردادی به ارزش 8 میلیارد دلار با بریتانیا امضا کرد. این قرارداد روز یکشنبه میان وزیران دفاع قطر و بریتانیا در دوحه امضا شد. این دومین قرارداد بزرگ نظامی قطر در هفته جاری است. قطر پنجشنبه گذشته قراردادی 12 میلیارد دلاری از جمله برای خرید 12 جنگنده رافائل با فرانسه امضا کرده بود. این در حالی است که قطر تحت تحریم عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین قرار دارد که در 15 خرداد ماه گذشته روابط سیاسی خود را با قطر قطع و این کشور را به حمایت از تروریسم و همچنین نزدیکی با ایران متهم کردند. قطر این اتهامات را رد کرده و هدف این کشورها را تغییر نظام سیاسی در قطر دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برای بریتانیا نیز که در حال خروج از اتحادیه اروپا است، یافتن بازارهای پرسود جدید اهمیتی فراوان دارد. پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد میان آمریکا و روسیه که به تازگی 30مین سالگرد خود را پشت سر گذاشته در آستانه فروپاشی است. طرفین یکدیگر را به نقض این پیمان مهم تسلیحاتی متهم می‌کنند و آمریکا در صدد است روسیه را با تحریم‌های جدید مجازات کند. مسکو که بارها تاکید کرده واشنگتن با استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا علناً ناقض این پیمان است، هشدار داده که تحریم‌ها ادامه همکاری دو کشور در عرصه کنترل تسلیحات را به مخاطره می‌اندازد. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
روسیه و آمریکا قرار است سه‌شنبه در ژنو مذاکراتی را آغاز کنند که هدف آن تعیین راه‌های ادامه اجرای پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد دو کشور اعلام شده. در روزهای اخیر سرگی ریابکوف و توماس شنن معاونان وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی مصاحبه‌های جداگانه با روزنامه روسی کامرسانت تأکید کردند هم مسکو و هم واشنگتن علاقمند به حفظ این پیمان هستند، اما نقض آن از سوی طرف مقابل را تحمل نخواهند کرد. این پیمان که در سال 1987-1366 خورشیدی از سوی میخائیل گورباچوف و رونالد ریگان امضا شده بود، یکی از مهمترین نمادهای پایان دوره جنگ سرد است. اما برو به وخامت نهادن روابط مسکو و واشنگتن به یکی دیگر از عرصه‌های جدل تبدیل شده. یوری فیودوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تنش‌های سیاسی زمینه از بین بردن این پیمان نظامی را فراهم می‌آورد.
پیمان منع موشک‌های کوتاه و میانبرد زمینه است که از زمان پایان جنگ سرد عامل نزدیکی دو کشور بوده، اما اکنون که روابط دو جانبه همراه با تنش‌هایی است که شاید طی دوران جنگ سرد هم بدین شدت نبوده، تعجبی ندارد این پیوند هم از بین برود. از زمانی که واشنگتن از طرح ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا خبر داد، مسکو هشدار می‌داد که سرانجام از این پیمان خارج می‌شود. از سوی دیگر واشنگتن مظنون است مسکو نه تنها از محدودیت‌های نظامی این پیمان پیروی نمی‌کند، که با سوء استفاده از بُعد سیاسی‌اش به دنبال تفرقه افکنی میان آمریکا و همپیمانان اروپایی‌اش در ناتو است. در حالی که روابط روسیه و آمریکا از همه سو آسیب دیده، شعله‌ای که از چند سال پیش پیرامون پیمان موشکی برافروخته شده بود، اکنون به گونه ای شعله بر است که اگر سریع خاموش نشود، پیامدهای امنیتی بسیار خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.
مذاکره میان روسیه و آمریکا درباره پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد سه سال پیش در پی آن از سر گرفته شد که واشنگتن مظنون شد روسیه موشک جدیدی را عملیاتی کرده که این پیمان را نقض می‌کند. جمعه گذشته، روزی که دقیقاً 30 سال از امضای این پیمان سپری شد، رسانه آمریکایی پولیتیکا به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد رئیس جمهور آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه موافقت کرده و مقرر شده خزانه‌داری آمریکا شرکت‌های روسی که در ساخت این موشک نقش داشتند را شناسایی و تحریم کند. مسکو هشدار داد در صورت اعمال تحریم‌های جدید به مذاکره با واشنگتن پایان خواهد داد، و این در حالی است که به گفته دیپلمات‌های روس شکست این مذاکره نه تنها به معنای از بین رفتن پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد است، بلکه پیمان استارت نو درباره کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای را نیز با تهدید روبرو می‌کند. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است با از بین رفتن پیمان موشکی نظام کنترل تسلیحات در جهان از بین خواهد رفت.
پیمان
منع موشک‌های کوتاه و میانبرد از دو سو ضربه می‌خورد. اول استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا و گام‌هایی که روسیه برای مقابله با این طرح برمی‌دارد، و دوم برنامه‌های موشکی کشورهای دیگر. تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن به این عرصه بست پیدا کرده، اما اگر این دو کشور نتوانند این پیمان را حفظ کنند، در وهله نخست امنیت اروپا را به مخاطره خواهند انداخت و در وهله دوم زمینه مسابقه تسلیحاتی جدید را فراهم خواهند کرد.
پیمان منع موشک‌های میان‌برد و کوتاه‌برد نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های بالیستیک و کروز هسته‌ای و غیر هسته‌ای زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر در نظر دارد و در زمان امضایان از خطر بروز درگیری هسته‌ای در اروپا جلوگیری کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری به چند کشور اروپایی درباره آنچه تهدید ایران خوانده سخن گفته و از جمله برنامه‌ها و رفتارهای ایران را بی‌ثبات کننده دانسته. درباره گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل همکارم هانا کاویانی با مهیر جاودانفر استاد علوم سیاسی دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل گفتگو کرده و نظرات او را درباره گفته‌های آقای نتانیاهو پرسیده.
برای اسرائیل، برای گروه کسایی که موافق هستن با آقای نتانیاهو و کسایی که مخالف هستن، حضور و ثبات و تثبیت نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای شیعه در سوریه یک خطر بسیار جدی محسوب میشه. نه فقط حضور سربازان عراقی شیعه یا افغانی یا پاکستانی شیعه که در گروه های وابسته به سپاه پاسداران هستن، بلکه در اسرائیل نگرانی وجود داره که ایران به دنبال تاسیس چیزهای مثل کارخانه های تولید اسلحه و حتی یک بندر در سوریه هستش که این برای دولت، برای هر دولتی در اسرائیل غیر قابل قبول هست.
بنیامین نتانیاهو درباره سوریه صحبت کرده و درباره برنامه موشکی ایران صحبت کرده در سفری که به پاریس داشته و امروز به بروکسل رفته و با وزرای خارجه اتحادیه اروپا صحبت کرده. آیا به نظرتون یک عبوری از مسئله اتمی رو داریم میبینیم و یه اکت دومی از بنیامین نتانیاهو وجود داره که وارد موضوعات دیگری به غیر از برنامه اتمی شده به نظر شما؟
بله، ببینید، در مورد مسئله، در مورد راهبرد آقای نتانیاهو در مورد مسئله اتمی در اسرائیل مخالفانی وجود داشتند. کسانی بودند که سیاست آقای نتانیاهو رو در مورد ایران که بیشتر متوسل شدن به گزینه نظامی رو تشویق میکرد و خیلی ضدیت شدید داشت بر علیه برجام و هنوز هم داره، مخالفانی در اسرائیل وجود داشتند. ولی در مورد مسئله حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و تثبیت نیروهایی که میتونن اسرائیل رو تهدید بکنن، در اسرائیل ما هیچ مخالفتی نمیبینیم، هیچ سیاستمداری نمیبینیم، یا مقام سابق کسی که مثلا قبلا در موساد بود یه همچین جاهایی که بیاد مخالفت نشون بده. پس در مقایسه با راهبردش در مورد مسئله ایران، در اسرائیل اتفاق نظر وجود داره در مورد اینکه تثبیت نیروهای ایران در سوریه میتونه یک خطری برای اسرائیل محسوب بشه.
سوال آخرم درباره صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل در زمینه همکاری با کشورهای عربی است، خصوصا در این فضایی که حال آقای نتانیاهو زمانی داره درباره این موضوع صحبت میکنه که کشورهای عربی به علاوه بسیاری کشورهای دیگر انتقاد کردند از اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در برسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. میخوام از شما بپرسم که هدف بنیامین نتانیاهو رو چطور ارزیابی میکنید که در چنین روزهایی بار دیگه میاد و به همکاری با کشورهای عربی تاکید میکنه؟
به نظر میاد که آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربی حاشیه خلیج فارس، انقدر از مسئله ایران نگران هستند و گسترش نفوذ سپاه پاسداران و اسلحه های سپاه پاسداران مثل موشکهایی که منتقل شد به حوثی ها در یمن که به عربستان رو هدف گرفتن، انقدر برای اون کشورها این مسئله مهم هستش که حاضر هستن در دراز مدت مسئله فلسطین رو نادیده بگیرن. من به عنوان کسی اسرائیلی که کاملا حامی مذاکرات صلح با فلسطینی ها هستم، بعضی وقتا متعجب میشم واقعا که میبینم که تا یک حدی این دیدگاه الان درست و صادق هستش. امروز این کشورها اینقدر مسئله ایران برایشون مهم هستش که واقعا حاضر هستن مسئله فلسطین رو در مقایسه با قبل نادیده بگیرن و اظهارات، مثلا ما اظهاراتی از اونا میشنویم لفظی که حمایت از فلسطینی ها هستش، ولی به خاطر اینکه همکاری با اسرائیل برای ما اینقدر مهم هستش در برابر ایران که تا یه حدی مسئله فلسطین به حاشیه رانده شده و به نظر من دیدگاه های آقای نتانیاهو بر اساس این منطق هست.
اما تحلیلگرانی هم هستن که معتقدند جمعیت این کشورها، نه حکومت این کشورها، اما جمعیت این کشورها راضی نیست که حکومت‌هاشون مصالحه‌ای بکنن در مورد مسئله فلسطین.
کاملا این دیدگاه میتونه کاملا درست باشه و به نظر من درسته، ولی خیلی از این کشورها سیستم‌های دموکراسی نیستن. ببینید، وقتی مصر قرارداد صلح را با اسرائیل امضا کرد، اکثریت مطلق مردم مصر متنفر بودن از اسرائیل و هنوز هم متنفر هستند از اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که برای دولت اسرائیل رهبران این کشورها مهم هستند و تا وقتی که بتونن با رهبران این کشورها کنار بیان برای رهبران اسرائیل کافی هست.
با شنیدن گفتگوی همکارم هانا کاویانی با مهیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی دانشگاه هرتسلیای اسرائیل، به پایان این بخش خبری رسیدیم.